رقم بزنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتا به عنوان یک عضو هیئت علمی دانشگاه از بین آحاد ملت ایران عزیز و همیشه در صحنه جا داره که به جهت حضور در انتخابات 8 تیر که حماسه آفریدند و با عنایت به شیطنت های نظام سلطه و بسیاری از رسانه های امپراتوری رسانه‌ای غرب و برخی از دنبال و رویه های اونها در داخل و تحریم انتخابات، با توجه به شرایط و اختزاعات موقعیت هایی که امروز در منطقه وجود داره و خیلی از نکات دیگر و فشارهایی که به واسطه تحریم های ظالمانه امریکایی ها و همپیمانان اون در کشور ما متحمل شده و متاسفانه به جهت اون مطالبات انجام شده ای که در برنامه جامعه مشترک یا اصطلاحاً برجام توسط در واقع ایران اسلامی و دولت ما در اون سنوات گذشته صورت پذیرفت، اما به واقع مطالبه حق ملت ایران دنبال نشد و متاسفانه دامنگیر اتفاقات که به یک باره اثرات منفی خودش رو در اواخر 2 سال آخر دولت در واقع آقای دکتر روحانی بر نظام اقتصادی کشور متحمل شد و در ادامه زمانی که دولت جدید بر روی کار آمد با یک خزینه انباشته شده صورت گرفته شده در دولت جدید انتقال پیدا کرد که هزینه برابر با 1 سال بودجه کشور بود و این فضای بحرانی که بعد از این به حوزه اقتصادی در کشور به وجود آمد متاسفانه با همه مشغله ها و مشکلاتی که در دنیای عرضه و تقاضای بحث انرژی و دیپلماسی انرژی صورت پذیرفت، با پشتکار و پیگیری های شهید جمهور و در واقع وزیر خارجه عزیزمون جناب آقای دکتر عبداللهی تونستیم در واقع فروشمون 2 میلیون بشکه نفت برسونیم، اما خب چاله چوله ها به قول خودمونی زیاد بود و قاعدتا میبایستی عرصه های دیگر هم دنبال روی صورت میگرفت که بشه در واقع سفره مردم از این مشکلاتی که امروز دامنگیر اون هست صورت بپذیره که نیازمند به پیگیری مجدانه دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی در احقاق حق ملت ما از کسانی که بدعهدی و بدپیمانی کردند و از طرف دیگه پیگیری مطالبات در کشورهای نوظهور دنیا برای رسیدن به یک چشمانداز موفق برای اطلاع زندگی و آسایش و ایجاد آرامش در بین کشور ما و مردم ما که حقشون به مراتب بیش از این الزامات امروزی هست صورت بپذیره. یکی از این راهکارها و شاید بشه گفت مهمترین راهی که ما رو به این رهنمون میکنه انتخابات هست. امروز ما در کشوری داریم زندگی میکنیم که با عنایت به در واقع قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی همه مسئولین کشور ما در بالاترین سطح و تا پایین ترین سطح تصمیم سازی در کشور به عهده خود مردم انتخاب میشن، چه در روستاهای شهر و روستا، شوراهای شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری. و این توفیقی است که در منطقه آسیای غربی در مقایسه با بسیاری از کشورهایی که امروز ما با اونها همسایه هستیم این یک توفیق ممتازی است که انتخاب سرنوشت مردم به عهده خودشون سپرده شده و عمه عزیزان و آحاد ملت باید این رو قدر بدونن و بدانن که حضور در انتخابات و تعیین یک رئیس جمهوری که بتونه اونها رو با بررسی برنامه ها و نگاه به کارنامه او و برنامه هایی که میتونه دغدغه های ملت ما رو در جهت ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی و دستگاه دیپلماسی سیاست خارجی و عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و علمی رو دنبال بکنه انتخاب بکنن. واقع مطلب اینه که حضور در انتخابات واقعیتش به دلایل متعددی اهمیت داره و میتونه به تأثیرات گسترده‌ای هم بر افراد جامعه و بر کلیت جامعه داشته باشه. یکی از این اهمیت مهم استفاده از حق قانونی و مدنی هستش. همه ملت ما یک حق اساسی دارن و یک حق شهروندی در جامعه دموکراتیکی دارن که مبتنی بر مردم سالاری دینی با شرکت در انتخابات از حق خودشون برای تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی و اجتماعی کشور میتونن استفاده بکنن و تجربه تاریخی در ادوار گذشته نشون داده که اگر مردم پای صندوق آمدن، گویی از این که در افکار عمومی فرد دیگری تلقی می شده که در جایگاه ریاست جمهوری قرار بگیره، اما با حضور پرشکوه مردم تأثیرگذاری رأی مردم رئیس جمهور رو تعیین کرده.
آقای دکتر شما استاد دانشگاه هستید، بنابراین شاید انتظار مردم اینجا خیلی مهمه به عنوان یک پرسش که میخوام تحلیلتون رو در موقعیت ویژه‌ای که هستید جویا بشم. ببینید، جامعه در یک نظام مردم سالار یا دموکراتیک، آنچنانی که توصیف میفرمایید، مثل جامعه خودمون هم که امروز به پای انتخابات صندوق میرسه، مطالباتی داره. مطالبات اونها معمولا در کشورهایی که احزاب فعال هستند دسته‌بندی شده است و صاحب نظران و متخصصان درباره اون رأی میدن، پخته میشه و در حقیقت شما به شخصیت‌هایی میرسید که هدفمند برای حل مسئله متعهد میشن. امروز ما هم مطالبات مهمی رو داریم که امروز در بیانات رهبری هم کاملا آمد که بالاخره مسئله جمعه پیش عللی داره که اهل سیاست و جامعه شناسان اون رو بررسی میکنن. نکته مهم در ادامه این توصیفات مطلبی بود که خب خیلی ها ممکنه مشکل و کار و گرفتاری دارن یا به علل دیگه در رای گیری شرکت نکردن که اظهار امیدواری کردن معظم الله که مرحله دوم اجتماع مردم پای صندوق ها شورانگیز و مایه آبرو باشه. خب درسته، این فرمایش مهم به عنوان یک استراتژی ملی. به عنوان یک استاد دانشگاه بفرمایید که آیا آنچه که حالا صورت گرفته پیش ما از منظر مطالبات دسته‌بندی و فهرست‌بندی شده است و ما میتوانیم اقناع باشیم و بعد میتوانیم پس از این رأی مطالبه کنیم و در حقیقت حالا مشارکت ما یک فصل مهمی رو برای یک رئیس جمهور پرقدرت چگونه میسازه که بی تفاوت نباشیم و بخوایم حتما در انتخابات شرکت کنیم؟ یعنی هم من مطالباتم رو دنبال میکنم، هم مسئولیتم رو. اینا یک کفه‌ای که باید با هم تراز بشه دیگه. شاید
واقعیت مطلب آقای دکتر خیرخواه عزیز، شما به عنوان یک کارشناس ارشد حوزه رسانه
اختیار دارید
یکی از نکات بسیار حائز اهمیتی که باید دولت‌های آینده که از همین هفته آینده در واقع بتونه این فضا رو به جامعه عمل بپوشونه، ذاتی که در نظام انتخاباتی ما وجود داره، نبود تحزب هست. البته از سوی دیگر ما یک نظام دموکراتیک جوان هستیم در منطقه آسیای غربی. 2500 سال در این کشور نظام شاهنشاهی بوده، داریم تمرین دموکراسی میکردیم. خب 10 سال درگیر جنگ و 8 سال درگیر جنگ تحمیلی بودیم، بعد دوران سازندگی بود و بعدش هم خب در این فضا واقع مطلب اینه که من در ابتدای عرایزم قانون مترقی اساسیمون رو درد میکردم. من در بسیاری از کشورهای مختلف دنیا که در عرصه‌های علمی حضور پیدا کردیم، به بسیاری از این همکاران خودمون در همایشا وقتی قانون اساسیمون رو میخوندم و نامی از ایران نمیابردم، و این قانون اساسی رو متعلق به یکی از کشورهای پیشرفته دول غربی یا کشوری در تراز قدرت های اول تا سوم چهارم دنیا می دونستن. اینی که قانون اساسی ما به عملیاتی نشده در عرصه هایی مثل تحزب و احزاب نمادین در کشور ما شناسنامه دارن و قاچگونه در آستانه انتخابات ها میان بروز و ظهور پیدا می کنن و بعد از انتخابات ها در واقع دیگه از اونها برای مطالبه گری که در واقع مردم میبایستی حقشون ادا بشه حضور ندارن و عمدتا افراد در جامعه ما مبتنی بر قائمه به فرد و قائمه به برنامه فردی یا نقش بیانی و کاریزمای اون فرد در اون شرایط میان به واقع انتخاب میکنن که این ضعف باید برطرف بشه. به علت این که اگر ما احزاب در کشورمون تقویت بشه دیگه قرار نیست رئیس جمهور بیاد و خودش بر اساس نگرش های فردیش در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی و اقتصادی و آموزشی تصمیم بگیره. اون مجموعه احزاب حامی ایشان که نهایتاً به یک حزب یا دو حزب نهایتاً خلاصه میشه برنامه های ایشون رو به نمایندگی از مردم نظارت میکنه در کنار مجلس شورای اسلامی، در کنار مجموعه های مردم سازمان های مردم نهاد و غیره. این ضعف امروز وجود داره که در برنامه های کاندیداهای ریاست جمهوری حالا اگر نام نبریم بارز بود و بروز ظهور داشتن. یکی از این عزیزان که عمدتاً به این حوزه برنامه احزاب توجه جدی دیده می شد که قرار هست باشه، اما واقعیتش امروز مردم ما دغدغه دارن. نرخ بیکاری در کشور در برخی استان‌ها خیلی بالا، سفره مردم کوچیک شده. من عرض میکنم یک نمونه بگم، یک ماشین اتومبیلی در سال 2015-2016 تو این کشور با 180 میلیون تومان مردم خریداری میکردن، در سال 2019 این ماشین شد 3 میلیارد تومان. به یک باره دلار 3000 تومانی شد 30000 تومان و به یک باره نرخ مسکن چند ده برابر شد. اینا واقعیت هایی که در این کشور اتفاق افتاده. امروز
باید آقای دکتر واقفید که هر کدوم اینها بحث های مفصلی داره، ما در رابطه اقتصاد و دلایل اونم امروز روشنه، ولی این که ما بخوایم بی تفاوت باشیم، من دوباره این میگردم خیلی کوتاه، شاید در دو دقیقه اگه بفرمایید چون مهمان دیگری هم هستش هستیم، ولی نکته این هستش که میخوام از این منظر هم نگاه کنم. واقعا در دلایل مردم یا دلیل هر کس بهتره بگم که بسیار بسیار محترمه، مردم از مسئله فیلترینگ، نمیدونم سرعت اینترنت، دولت الکترونیک، نمیدونم مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، هر کس دلیل داره. ولی نکته مهم اینه که آیا یک موقعیت ملی مشترک به منافع ملی همه 85.6 یا 88.9 میلیون، بعضی میگن با جمعی آمار ایرانیان 88.9 میلیون نفر جمعیت،
بله با ایرانیان خارج از کشور هم
وجود میشه، بله واقعا میشه بگیم که حالا من مشارکت نمی کنم چون فلان خواسته من امروز تامین نشد، در حالی که میتونه از محل آرا این یا پشتیبانی مسئولان ما این تفاوت و تغییر را اتفاق بیفته؟
ببینید جناب خیلخواه عزیز، آقای دکتر، اول اینکه فیلترینگ دست دولت ها نیست.
نه مثال موضوعی نمیخوام بزنم، میخوام بگم میتونیم بی تفاوت باشیم.
بله. فیلترینگ دست دولت ها نیست، تصمیم گیرنده شورای عالی فضای مجازی و قوه قضاییه است. دولت ها 5 تا نماینده در 12 عضو دارن که اون 5 عضو رأی مثبت هم بدن، اگر اون 7 عضو همراهی نکنن این اتفاق نمیفته. بلذا میخوام عرض بکنم که دولت ها اگر دارن وعده میدن و مردم به خاطر این فضا مطالعه ای در این حوزه داشته باشن و بررسی کنن، میتونن که دولت ها نمیتونن اثر گذار. اما از اینها بگذاریم، در خیلی از حوزه ها که ما معلمان دانشگاه موظفیم به روشنگری و آشکار کردن ابعاد مختلف نکاتی که در جامعه برخی ها با شبهات مواجه هستن، اما اینو میخوام عرض بکنم، ما امروز وقتی که کشورمون در بعد از صبح وعده صادق منطقه آسیای غربی عزیزان با یک فضای در واقع جغرافیای سیاسی جدید داره تعریف میشه. بعد از اتفاقاتی که در وعده صادق افتاد، جغرافیای سیاسی و دیپلماسی دنیا داره تفاوت‌های بسیار وسیع رو به خودش داره می‌بینه. ما ایران اسلامیمون در این ایفای نقش اثرگذاری که با این پیشینه تاریخی و با این استعدادهای عظیم ملت جوان و حوزه‌های علمی و فناوری و اینها ما با همه این تحریم ها امروز جزو قدرت های اول تا دهم جهان در خیلی از حوزه ها بایوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، مجازی، فضایی و عرصه های انرژی سولامیز هسته‌ای هستیم. میبایستی در این نقش‌آفرینی جدیدی که در دنیا داره تعریف میشه باید قایب نباشیم.
درست.
یکی از راه های این هست که ما در واقع نفر دوم دستگاه تصمیم سازی کشور و حکومتمون به عنوان رئیس جمهور رو با یک رأی بالا به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنیم. گویی از این که اگر 60 میلیون نفر پای صندوق بیاد، یک نفر 30 میلیون و مثلا 500 هزار تا رأی بیاره، یکی 29 میلیون و 500، 60 میلیون نفر وقتی در عرصه انتخابات حضور پیدا بکنن، نظام جمهوری اسلامی در عرصه ایفای نقش در قدرت های نوظهور منطقه‌ای و چانه‌زنی برای احقاق حق ملت در واقع مبارزه با تحریم ها قدرتمند وارد عرصه چانه‌زنی میشه. در عرصه داخلی هم این مودت و دوستی و ایران دوستی ما باعث میشه در واقع کشور ما در عرصه های مختلف ریلگذاری که مجلس میکنه و حرکت این لوکوموتیو دولت به سمت هدف، مردم از آن خودشون میدونن به تقویت مبانی دموکراسی در ایفای نقش در حوزه های مختلف کمک خواهند کرد. هرچی این فضا تقویت بشه و هرچی این فضا در واقع به شرط اینه که دولت ها مشخصا پاسخگویی و شفافیت هم داشته باشن، به رفع مشکلات و بهبود وضعیت موجود قطعا کمک خواهد کرد.
انشالله. خیلی متشکرم.
و این رو انشالله از خدا میخواییم که همچون گذشته ملت ما با حضور انشالله پشتکورشون این افتخار رو بیافرید.
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحاتون دکتر چناری. این قسمت آخر که گفتید همون مطلب و پرسش بود که از دکتر فلسفی رونده مجلس پرسیدم، با تاکید و اشاره‌ای که در حقیقت به صورت ضمنی و غیر مستقیم حرف من به اشارات و بیانات امروز رهبری بود که شاید مجلس میتونه اینجا نقش مهمی در دفاع و کمک به تحقق در حقیقت خواستهای مردم داشته باشه و دولت رو هم تقویت بکنه با یک رویکرد کاملا متفاوتی که حتی خودش هم در انتخابات برای مجلس 12 تجربه کرد. شب خوبی براتون آرزو میکنم و با شما خدافظی میکنم. دکتر علیرضا چناری عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، و سلام شب بخیر و خوش آمد میگم به دکتر هادی ثروتی، کارشناس تحلیلگر سیاسی. حالتون چطوره دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیست خدمت جناب عالی، مجدی خوب، عزیز و محترم و مردم عزیز و فهیم و بصیر ایران اسلامی، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر بگذارید که از فرصت استفاده بکنیم. اینکه مکرر گفته میشه اهمیت حضور در دور و دوم انتخابات، درست. امروز هم بیانات مهمی رو با جوانب بسیار کلیدی رهبری اشاره کردن، ولی در این حال آنچه که مهمه این استش که
صدای شما واضح نیست برای من.
صدای منو میشنم؟ صدای منو میشنم؟
حالا خوب بهتر شد.
بله بله بله.
بله.
بسیار. بعد از مخابرات تشکر کنیم آقای دکتر. چون ما به میکروفون امکانات خودمون مطمئنی خوشبختانه. ولی میخوام اشاره بکنم این داره به ما چه پیام میده؟ میشه به نسبت بهش بی تفاوت بود؟ اون هم در درست به زنگاهی که مربوط به تاثیرگذاری در موقعیت‌های مهم و همه جانبه نظام اجرایی مملکت برای تمام ایرانیانه، چون اونهایی که رأی بدن چون ندن، و این به طور پیوسته در تمام فرآیندهای قوای دیگه هم اثر میذاره. آیا میشه بی تفاوت بود؟ شما چه دلایلی میخواید در اهمیت این حضور بیان کنید؟
خب ببینید، هر کشوری یک به اصطلاح سطحی از موجودیت و هویت داره در سطح بین الملل، و این جایگاه و هویت و ماهیت این کشور است که میزان اقتدار، نفوذ و به اصطلاح اثرگذاریش خود در محیط بین المللی نشون میده. یعنی اگر کشوری اقتدار نداشته باشد، مؤلفه های اقتداریش که یکیش حضور مردم در صحنه و جمعیت و مردمی است که باید اثرگذار باشن بر اقتدار این کشور، در صحنه حضور نداشته باشن، نیان یا بی تفاوت باشن، خب این در میزان نقش و اثرگذاری اون بازیگر در سطح بین‌المللی تاثیرگذار خواهد بود. طبیعتاً کشورهای صاحب اقتدار و صاحب قدرت هستند در سطح دنیا که پشتوانه مردمی داشته باشند. وقتی یک کشوری پشتوانه مردمی داشته باشه حرفشو قوی تر میتونه بزنه.
این وجه بیرونی نیست که کاملا درست آقای دکتر، ولی وجه درونی هم داره. وجه درونی اینه که بالاخره این نامزدها میخوان از ما رأی بگیرن. برای چی میخوان از ما رأی بگیرن؟ این سوال مهم ملی است که بالاخره اینها چقدر به خواستهای ما در داخل و آرمانهای ما در بیرون از ایران به ایران که میشه سطح بین المللی نزدیکن. این یه نوع داد و ستد نیست آقای دکتر؟
بله. ببینید، کنشگری بازیگرانی که میخواهن از ما رأی بگیرن، خب این کنشگری تحت عنوان حالا نفر است، حزب است، جمعیت است، هر سازمان یا نهاد رسمی یا غیر رسمی است.
ولی اونم این اقبال رو در تأمین خیر جمعی و منفعت فردی جمعی ما باید ببینه که بتونه از این موقعیت استفاده کنه.
نه، اینها به عنوان سر پل بین مردم و حاکمیت
درست
عمل میکنن. حالا در کشورهای غربی افراد در قالب احزاب میان حرکت میکنن، خودشونو در معرض آرای مردم قرار میدن. حالا در کشور ما این قضیه هنوز اونقدر نهادینه نشده، ولی جریان‌های سیاسی بالاخره پشت سر همه این افراد که میخوان به اصطلاح رأی بگیرن از مردم وجود دارن. البته نوع کنشگری این افراد خیلی مهمه. ببینید، مردم به چه دلیل به این افراد رأی میدن؟ به دلیل اینکه اینها مدعی هستند که برای مردم میخواهن کاری بکنن، مدعی هستن برنامه‌هایی دارن، مدعی هستن که میخواهن تحول ایجاد بکنن، یعنی از وضع موجود به وضع مطلوب مردم رو برسانن. حالا این در چه شرایطی به اصطلاح شکل میگیره؟ در قالب برنامه‌هاست. به تعبیری ما فارغ از این هیجانات اجتماعی به برنامه‌های افراد است که رأی میدیم. یعنی یک کشور بالغ، یک کشوری که مردمش به بلوغ سیاسی رسیده باشن، این در واقع مردم به برنامه‌های این کاندیداهاست که رأی میدن. اگر برنامه‌اش خوب باشد تداوم پیدا میکنند، اگر برنامه‌اش نه نیم بند باشد یا شعار گونه باشد، خب طبیعتاً اینجا با اقبال بعدی مردم روبرو نخواهد شد.
درسته. پیشبینیتون برای جمعه چی هست آقای دکتر؟
یه جمع بلندتر بی زحمت صحبت کنید.
آقای دکتر، پیشبینیتون برای جمعه چی هست؟ من بیشتر دنبال این هستم که پیشنهاد شما و آنچه که به عنوان یک رهنمود میتونه مؤثر باشه رو یادآور بشیم.
البته همینطور که ما مثلا در یک نشست، در یک مهمانی میریم شرکت میکنیم، نگاه میکنیم بهترین شیرینی، بهترین میوه و بهترین غذا رو انتخاب میکنیم میخوریم، همینطور در انتخاب همسر، خونه، ماشین، امکانات، همه اینها اونقدر توجه داریم، چگونه است که نسبت به مقدرات کشور خودمون، چیزی که سرنوشت ما را در عرصه بین‌المللی تعیین میکند و تبیین میکند، میتوانیم بی تفاوت باشیم یا اینکه کم تفاوت باشیم؟ بنابراین نقش و اهمیت قضیه رو من در قالب خیلی ساده توضیح دادم. طبیعتاً در روز جمعه حضور ما، مشارکت ما اثر بسیار مثبت و سازنده‌ای برای آینده نظام خواهد داشت و یه ریلگذاری متناسبی و تسهیل و روانسازی حرکت اجتماع رو در حل مشکلات خواهد داشت. من اعتقاد دارم انتخابات روز جمعه با شکوه‌تر از انتخابات قبلی برگزار خواهد شد، چون یک موانعی در مرحله اول انتخابات وجود داشت که تردیدها و یه مقداری ذهنیت‌هایی رو به وجود آورده بود که اینها با این دور دوم تقریبا از بین رفته. خب طبیعتاً اون کسانی که در انتخابات 1400 به رئیس جمهور شهید 13 میلیون رأی دادن، خب اینجا 14 میلیون رأی الان نیست هنوز. باید اینها رو ببینیم چرا نیامدن. یا آرای خاکستری که باید بیشتر باشد الان کمتر وارد عرصه به اصطلاح سبدهای رأی شده. و قطعا اینها من فکر میکنم که افزایش بیشتری خواهد داشت و جمعه یک انتخابات باشکوهی رقم خواهد خورد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. امیدوارم که ما شاهد یک اتفاق کاملا مسئولانه و روشن باشیم. اگر بخوایم از منظر منطقه‌ای هم ببینیم، خیلی خیلی کوتاه، شاید یک دقیقه ازتون بپرسم، هر چقدر رأی منتخب جمعه بالاتر باشه، چقدر اون میتونه افق گشایی مساعدی داشته باشه و در این حال مسائل اقتصادی و پولی بانکی کشور رو هم در سطح بین‌الملل جلو ببره؟
ببینه، قطعا ما یک کشور قدرتمندی هستیم، یک کشور بزرگی هستیم، علی‌رغم همه مشکلاتی که داریم. همونطور که به اصطلاح همگان میدانند، ما یک کشوری هستیم که الان لبه های علم و تکنولوژی رو داریم درس میکنیم، از طریق دانش بنیان ها به لبه های به اصطلاح علم در دنیا رسیدیم، در عرصه های مختلف که الان وقتش نیست بگم. ما یکی از ده کشور واقعا قدرتمند دنیا هستیم، تاثیرگذار در نظام بین الملل هستیم، در منطقه آقا هستیم. اگر بخوایم آقایی ما حفظ بشود، اگر بخوایم که این حرکت رو به بالا و رو به قله‌ها به تعبیر مقام معظم رهبری ادامه پیدا بکند، باید تقویت کنیم رئیس جمهوری که میآید، حالا هر کسی میآید. البته خب طبیعتاً روند انقلابی نظام که تداوم بخش حرکت رئیس جمهوری شهید باید باشد، طبیعتاً با یک نگاه انقلابی و جهادی میسرتر است. بنابراین اگر که ما بخوایم که رئیس جمهور ما اونقدر به پشتوانه مردم مستحضر باشد که بتواند راحت، شفاف و شجاعانه حرف بزند، تصمیم بگیرد و در مواجهه با قدرت‌های بزرگ سهم و حق جمهوری اسلامی رو بگیره، باید صندوق‌های ما، آرای ما، سبد آرای ما پرتر و پرتر باشد که زبان گویاتری برای رئیس جمهورمون ایجاد بکنید.
متشکرم دکتر ثروتی از توضیحاتتون و ممنونم که به پرسش های ما پاسخ گفتید. شاید بسیار خوب براتون آرزو میکنم. خانم آقایان، برنامه این نوبت فصل 14 به پایان میرسه. همونطور که خدمتتون اشاره کردم، فردا شب هم این ویژه برنامه به عنوان آخرین برنامه ادامه خواهد داشت. با اشاره از سخنان امروز رهبری با شما خداحافظی میکنم که در دیداری که با اساتید مدرسه عالی شهید مطهری داشتند، فرمودن هر قدر مشارکت بهتر، سریعتر، روشنتر باشه نظام برای تحقق اهداف خودش در داخل و پیگیری اهداف، در مجموعه امتداد راهبردی کشور از توانایی بیشتری برخوردار خواهد شد، که این مسئله فرصت بسیار بزرگی است. ایشان ابراز امیدواری کردند خداوند توفیق بهترین انتخاب رو به مردم عنایت فرماید تا فرد منتخب بتواند اهداف نظام و ملت را محقق سازد. انشالله. خیلی متشکرم، شب بخیر، خداحافظ.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این، هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه از شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ اشعه لوازم خانگی بخن.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
سلام علیکم استاد.
جون دلم بفهم.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ پا گفتن که کارش بیسته،
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک گوش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.